أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. بخش بعدی کتاب عنوانش هست آزار مؤمن. البته اینجا واقعا جای صحبت زیاده و مطلب در مورد هر کدومش فراوانه و میشه هر کدومش رو چندین جلسه روش بحث کرد. حالا اون ماجرای مرحوم میرزای شیرازی و امین التجار شیرازی رو هم میخوام بگیم، شاید امروز فرصت نشه، ولی در تتمه همین بحث شاید فردا انشالله مطلب رو عرض بکنم. در دوران جوانی در پایگاه بسیج شهرستان فعالیت داشتم. روزها و شبها با دوستانمان با هم بودیم. شبهای جمعه همگی در پایگاه بسیج دور هم جمع بودیم و بعد از جلسه قرآن فعالیت نظامی و گشت و بازرسی و غیره داشتیم. در پشت محل پایگاه بسیج قبرستان شهرستان ما قرار داشت. ما هم بعضی وقتها دوستان خودمان را اذیت میکردیم. البته تاوان تمام این اذیتها را در آنجا دادم. برخی شبهای جمعه تا صبح در پایگاه حضور داشتیم. یک شب زمستانی برف سنگینی آمده بود. یکی از رفقا گفت کی جرأت داره الان بره تا ته قبرستون رو برگرده؟ گفتم این که کاری نداره، من الان میرم. او هم به من گفت باید یه لباس سفید بپوشی. من سر تا پا سفید پوش شدم و حرکت کردم. خس خس صدای پای من بر روی برف از دور هم شنیده می شد. من به سمت انتهای قبرستان رفتم. اواخر قبرستان که رسیدم صوت قرآن شخصی رو از دور شنیدم. یه پیرمرد روحانی که از سادات بود شبهای جمعه تا سحر در انتهای قبرستون و در داخل یک قبر مشغول تهجد و قرائت قرآن می شد. فهمیدم که رفقا می خواستن با این کار با سید شوخی کنن. می خواستم برگردم، اما با خودم گفتم اگه الان برگردم رفقا منو متهم به ترسیدن می کنن. برای همین تا انتهای قبرستون رفتم. هرچی صدای پای من نزدیکتر می شد صدای قرائت قرآن سید هم بلندتر می شد. از لحنش فهمیدم که ترسیده، ولی به مسیر ادامه دادم تا اینکه بالای قبری رسیدم که او در داخل اون مشغول عبادت بود. یک باره تا منو دید فریادی زد و حسابی ترسید. منم که ترسیده بودم پا به فرار گذاشتم. پیرمرد سید قد پای منو در داخل برف گرفت و دنبال من اومد. وقتی وارد پایگاه شد حسابی عصبانی بود. منم ابتدا کتمان کردم، اما بعد ازش عذرخواهی کردم. او هم با ناراحتی بیرون رفت. حالا چندین سال بعد از این ماجرا تو نامه عملم حکایت اون شب رو دیدم. نمیدونی چه حالی بود وقتی گناه یا اشتباه رو تو نامه عملم میدیدم، خصوصا وقتی کسی رو اذیت کرده بودم. از درون عذاب میکشیدم. حالا تا اینجاش داشته باشیم، توضیحاتی عرض بکنم، باز به هم گریم ادامهش. میگه ازش عذرخواهی کردم، ولی ظاهرن سید عذر او رو نپذیرفته، که حالا چون نتیجهی که پایین تر ذکر میشه همین. میخواین بخش پایینش هم بخونم بعد دوباره تو بخونم. میگه از درون عذاب میکشیدم. یه نکته، از طرفی تو این مواقع باد سوزان از سمت چپ وزیدن میگرفت، طوری که نیمی از بدنم از حرارتش داغ میشد. وقتی چه این اعمالی رو مشاهده میکردم به گونه ای آتش رو در نزدیکی خودم میدیدم که چشمام دیگه تحمل نداشت. ببینید جنس عذاب اونجا از جنس، من میخوام مثال بزنم، یه وقتی توی سفر کربلا ما همه اساس وسیله هامون و اساسمون و اینا رو هوایی که رفته بودیم اینو دادیم و خب این ساک و اینا از در دیگه میاد دیگه، یعنی شما که پیاده میشی میری پاست و اینا رو نشون میدی و رد میشی، بعد میری ساکت رو تحویل میگیری. ما هم با خانواده بودیم و اومدیم، حالا ساک و وسایل و اینا هیچی نبود. بعد قبلش هم این اتفاق نیفتاد، برای اولین بار بود که اینا اعلام کردن که آقا باید شما برید توی فرودگاه ویزا بخرید، ویزا بگیرید. اومدیم پاسپورتمون نشون بدیم، گفتن که تا ویزا رو اینجا نگیری بهت پاسپورت رو نمیبینیم، اصلا پاسپورت رو مهر نمیکن. حالا این ما بین دو تا گیت این و پرواز نشسته بیرون، این در واقع محل پرواز، محل تیکاف بیرون، داخل هم که یه گیت نمیذارم ازش رد بشه، ما این وسط موندیم، این برزخ، یعنی بین قبر و قیامت که محل عبور باشه. میگن که باید بخری، مثلا نفری چقدر هم هزینش میشه؟ مثلا 12 دلار، 10 دلار. ما هم هیچ پولی تو جیبمون نبود، هیچی نداشت. اومدیم اونجا و گفتیم که آقا ما چیکار باید بکنیم؟ گفت باید پول بدیم، یا دلار، پول ایرانی هم شاید تو جیبم بود یادم نیست، ولی نه دلار داشتم نه عراقی. گفت یا دلار یا عراقی، چیز دیگه هم نمیگه. خیلی حس عجیب و یک عذاب به تمام معنا بود برای ما. خب اینجا نه کسی ما رو میزد نه کسی فوش میداد، اون پسر اون آقا پشت میز نشسته بود میگفت که دلار بیار من ویزاتو بدم رد شد. حالا ما چی میگفتیم؟ میگفتیم که بابا ما دلارمون پولمون فلان نه تو ساکمونه، تو بذار من رد شم برم ساکم وردارم بیارم بهت بدم. گفت تو باید اونو بدی که رد شی. خلاص خیلی مستعصل شدیم ما دیگه. البته اونجا به لطف خدا یکی از دوستان عزیز که اونجا با هم دوست شدیم اومد و به ما در واقع کمک کرد و اونم ماجرای مفصلی داشت. تا مرز خسروی یه بار رفته بودن، بعد خیلی با پسرش هم روحانی بود و اونم بچه کوچیک داشت مثل ما، و بعد تا مرز خسروی رفته بودن خیلی شلوغ بود، دیدن که این با این بچه کوچیک بخوان برن بچه تلف میشه. برمیگردن پرواز از اونجا، با که اهل تهران بودن اومده بودن مشهد یه چند روز زیارت کردن خلوت بشه بعد برن کربلا، که با هم پرواز شدیم و با هم حسابی رفیق شدیم. اونم گفتش که من بعد دیگه بچه‌شو پسرشو نیبرم، پسر روحانیشو. گفت مثلا تو رو که دیدم با این ترکیب این هندسه این چند نفرتون یاد بچه خودم افتادم دیگه. کل این سفر رو مثل پدر و مادر برای ما محبت کردن و خیلی مهربان، و اینم از الطاف خدا بود، چون خانواده ما نگران بود که من با بچه کوچیک دست تنها چیکار کنم، یه وضو اگه آدم بخواد بگیره بچه رو به کی بسپره. و این خانم ایشون مثل یک مادر واقعا با یک محبت کامل اومد رسیدگی کرد، خود ایشون هم مثل یک پدر کنار ما بود. خلاصه ایشون اونجا کمکی به ما کرد و گفتش که اینو شما فلان داشته باش. بعدش هم به زور از ما گرفت این پول رو حساب کرد و ویزا رو گرفت که اومدیم رد شد. حالا اگه ایشون نمیرسید، خدا نمیرسون ایشونو و ما همونجور میموندیم چی میشد؟ یک شبانه روز، دو شبانه روز، یه هفته، دو هفته، یه سال، دو سال. اینه که میگن برزخ ها متفاوته. از ما میفهمن که اولیاء خدا برزخشون نهایتاً 3 روز طول میکشه، ولی دیگران گاهی تا 1,000,000 سال طول میکشه. زمان برزخی مثل اینجا نیست. ببینید زمان متناسب با حرکت، یعنی وصف حرکت، اون میزانی که در حرکت یک چیزی میخواد حرکت داشته باشه، یک معیاری برای حرکت او داریم، این معیار سنجش حرکت رو اسمشو میذاریم زمان. مثلا حرکت خورشید از مشرق تا مغرب رو اسمشو میذاریم یک روز. حالا این یک روز، این حرکت یه وقت طولانی تره، یه وقت مثلا 12 ساعت طول میکشه، یک روز 12 ساعت است، یه وقت یه روز چند ساعت است؟ مثلا روز 16 ساعت هم داریم، روز 8 ساعت هم فکر کنم داریم. ها داریم روز 8 ساعت یا نداریم؟ بعضی کشورها که داریم، بعضی کشورها روز 4 ساعت هم داریم، مثل نروژ و سوئد و اینا. این بر اساس چی تشخیص داده میشه و تعیین میشه؟ لذا روز مشترک بین همه نیست. ما یک مفهوم ثابت به اسم روز نداریم. روز متناسب با حقیقت، با حرکت خورشیده، با این حرکت سنجیده میشه روز. خب تو دنیا حرکت برای همه ثابته، یعنی خورشید برای من و شما متفاوت ظهور و بروز نداره، لذا زمان مشترک بین همه ما، 50 سال برای همه ما مشترک. ولی تو برزخ دیگه این شکلی نیست. تو برزخ حرکت افراد متناسب با زمینه‌های خودشونه، لذا برای کسی. و خورشید هم اونجا گفتیم که معنای دیگری داره، بروز حقیقت، روشنایی است، اون مقداری است که انسان میتواند پیرامون خود را ببیند. خورشید اون چیزی است که پیرامون ما رو روشن میکنه، اون حقیقت فرادستیه که پیرامون ما رو روشن میکنه، اینو بهش میگیم خورشید. شب که میشه پیرامون ما از ما مخفی میشه. و جعلنا لکم النهار معاشا و جعلنا اللیل لباسا. شب لباس، یه چیزی که میفته و شما دیگه اطراف رو نمیبینی، پوشیده میشه بر شما. اینو توی دنیا هم داریم به یک نحوه، روز و شب. تو برزخ هم داریم، تو قیامت دیگه روز و شب نداریم، ولی تو برزخ روز و شب داریم. یک لایه لطیفی از روز و شب رو داریم. و روز و شب افراد هم اونجا متفاوته، متناسب با حرکت خودشونه. بعضی حرکت ها خیلی تنده، سار و الا مغفرتن اینا. حال میخواید کلمات امام خمینی هم اونجا بخونم چون دم دست گذاشتم. میفرماین که حضرت امام در 40 حدیث صفحه 124، فرزن که انسان مبتلای به معاصی دیگر نگردد، گرچه بعید بلکه محال عادیست. برفرض اصلا آدم گناه نداشته باشه، خود تعلق به دنیا و محبت به آن اسباب گرفتاری است. این کندن از دنیا بعد از مرگ، تعلق قلب، این سخته. بلکه میزان در طول کشیدن عالم قبر و برزخ همین تعلقات است. برای بعضی خیلی طول میکشه چون تعلقاتشون خیلی زیاده، حرکت اینا به اینی که از این تعلقات کنده بشن تا بخواد آرام 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 از فضای زن و زندگی و بچه و محل کار و اداره و خونه و جسم و قیافه و پوز و دک و پوز و این حرفا میخواد در بیاد، کلی میگذره. کمان که تو همین زندگی ما هم همینطوره دیگه، یه نفر سریع به من مطلب منتقل میشه، یکی 10 سال طول میکشه تا بفهمی چی گفتی، یکی سریع منتقل. این که الان بهش میگی فر و میگی رفته تو فرهزاد قلیونشه کشیده برگشته، یه وقت اینه سرعت انتقال این بالاست. یکم 10 سال انقدر باید به در و دیوار بخوره، بهش میگی بابا این آدم به درد زندگی تو نمیخوره، یکی یه نگاه میکنه میفهمه، یکم میره با این زندگی میکنه، 4 تا بچه هم میاره، طلاقش هم میگیره، 10 تا مشکل هم پیدا میکنه تا آخر بفهمه که به دردش نمیخورده. این 10 سال طول میکشیده، حجاب در فهم داشته. تا این حجاب ها کنار بره، این حجاب ها شبه دیگه، این حجاب ها که کنار میره میشه روز. هر یه حجابی که کنار میره میشه یه روز، یه روز یه کمی روشن میشه، این یه روزه برای او، دوباره باز مخفی میشه، دوباره باز روشن میشه، دوباره باز مخفی میشه، این میشه شب و روز. بعد این 10 سال طول کشیده، اون 10 دقیقه، تفاوت این دوتا. تعلقات میزان طول کشیدن عالم قبر، عالم برزخ. برای بعضی ها خیلی طولانی میشه، برای بعضی ها خیلی کوتاهه. بعضی سری رد میشن از این تعلقات، میکنن و در میرن. زمان جبهه و جنگ بعضی ها چقدر راحت گذشتن از خونه و زندگی و شغل و این حرفا، بعضی ها هرچی نشستن فکر کردن نمیتونن بکنن. اینا تفاوت این دوتاست. این نفر اول که شهیده، عبور کرده، زنده است، در حجاب نیست، از اند خدا، از پیش خدا رزقو میگیره چون از حجاب ها عبور کرد، پس زد این حجاب ها رو. اون یکی هم در حجاب هاست، لایه های عمیقی از حجاب و صدها سال برزخی باید بگذره که این هی یه لایه به لایه از یه حجابی رد بشه، چقدر باید رو مغز و فکر و ذهن و اونجا کار بشه، اگر زمینه هایی داشته باشه البته، یعنی ذات پاکی باشه، استعداد در ذات او باشه، یه زمینه هایی در صفاتش هم باشه، از همینا استفاده میشه، پرورشش میدن. یه وقتی هم که اینا رو نداره که دیگه باید بره تو جهنم و مشکلات اون شکل. میفهمن که هرچه آنها کمتر باشد، یعنی تعلقات، برزخ و قبر انسان روشنتر و گشادتر و مکس انسان در آن کمتر است. حضرت امام میفهمن هرچه تعلقات کمتر باشه، مکس آدم تو قبر و برزخ کمتر، زود از برزخ رد میشه. برزخ کدوم برزخ بود؟ همینی که گفتم اون حساب کتابه که از ما ویزا میخواستن. اینجا منظور از برزخ اون تیک است، نه کل عالم برزخ. از عالم برزخ کلا رد بشه، خواست عالم برزخ رد بشه کجا میخواد بره؟ بالاخره مثلا ما میگه از دنیا رد شده، میگه مثلا آقای فاطمی از دنیا دل کنده، حاج قاسم سلیمانی از دنیا عبور کرده بود، از دنیا عبور کرده یعنی زندگی نمیکرد تو دنیا، تو دنیا بود ولی در دنیا نبود، دل او در دنیا نبود، توجهات او در دنیا نبود، فیزیک او تو دنیا بود. فیزیک اینا هم تو عالم برزخه ولی توجهاتشون تو عالم برزخ نیست. توجهاتی کسی وقت تو عالم برزخ شد چه شکلی میشه؟ مثل اینجا که توجهات کسی دنیایی میشه، به فکر چکه و پاس کردن و شهریه مدرسه است و تو ایناست. اونجا هم به فکر اون حساب کتابه که این الان 2 سال طلب داره، اون یکی اینو گفتم، اون یکی اون کارو کردم، این چجور حساب اینو پس بدم، این میشه گرفتاری تو برزخ. اینا تو برزخ هم. اون یکی چون تعلقات نداره و گناه هم نداره، زود از برزخ رد میشه، از این گیته، از اون وسط که میخواد ویزا رو بگیره زود عبور میکنه. اون یکی چون هیچی نداره، حالا بعد بشینه یه آشنا بعد 5 سال پیدا بشه که یه 2 دلار از اون طلب داره، یه دلارشو بگیره فلان، یه 2 دلار از اون 10 دلارش جور شد. باز یکی دیگه میاد 5 دلار از این طلب داره، این بعد بشینه 2 دلارشو بده واسه 3 دلار دیگه پیدا بشه که به این بده، باز از نو برای 10 دلارش فکری بکنه. خیلی مثال واضحی است برای ماجرای عبور از این گیت. یعنی صلاحیت ورود نداره، آنچه که باعث میشه که انسان عبور بکنه در اون نیست. این نکته اساسی مسئله است و این باعث گرفتاری میشه. پس اونجا با چوب و چماق و فلان و اینا نیست، البته آخرش بی چوب و چماق نیست دا. یعنی برفرض این آدم 2 سال 3 سال اونجا وایستاد نتونست چیزی جور کنه، دیگه کم کم میفته به گدایی و به گرسنگی و یه گوشه میفته چرک کثیف، بعد دیگه بوی تعفنش داره برمیداره اون سالونو، میان با چوب و چماق میندازنش بیرون. میندازن کجا؟ به ظاهر ردش میکنن از گیت، ولی از گیت ردش میکنن کجا میبرنش؟ میارن زندان میندازن، درسته؟ اینم به ظاهر رد میشه از اون گیت ولی میره تو جهنم برزخی. یه وقت ممکنه اونجا بمونه صدها سال تو اون تیکه بمونه که یه حساب کتابی بشه و عبور بکنه. این وضعیت خیلی هست که مردن، ولی خیلی از این افرادی هم که تو خواب کسی نمیتونن بیان، ماجرا اینه، گرفتاریشون این شکلیه. بعضی اینقدر که خوبن، حالا خیلی رده ها مختلفه، یه وقتی باز سوء تفاهم نشه، بعضی اینقدر که خوبن پایین نمیان، بعضی سنخیت با هر کسی نمیبینن. بعضی وقتا مثلا ممکنه یه جوانی بوده از دنیا رفته، این مادره اگه خواب اون رو ببینه بیتابی میکنه، همه خواب اون بچه اون رو میبینن، جوان اون رو میبینن، خود مادره خوابش رو نمیبینه. یعنی اون جوان میدونه که مادر طاقت نداره، اذیت میشه، نمیاد. یا اگرم تو خواب مادر بیاد به یک نحو دیگه ای میاد، با چهره دیگه ای که مادره فکر نمیکنه این پسرشه، ولی میاد آرامش بهش میده، بشارتی بهش میده، چیزی بهش میگه. یه وقتی مثلا گرفتاریه تون وسط، اون برزخ اساسی، برزخ حساب و کتاب گیر کرده، منتظر اینه که یه رفت و آمدی بشه و کسی بیاد به دادش برسه. لذا میفهمن که تعلقات، تازه از گناه اگه کسی عبور کرده، از ما میفهمن که اینم که محال عادیه که کسی گناه نداشته باشه، محال واقعی نیست، محال عادیه. یعنی عادتا محاله کسی که هیچی گناه نکرده باشه، عادتا نمیبینی. بر فرض گناه نداشته باشه، که همون بحث آسمون دوم میشه، آسمون اول غیبت رو میگرفتن، آسمون دوم چی میگیرن؟ تعلقات مادی. این وابستگی هایی به این زندگی. ببینید یه وقت هست من دوست دارم این مبل و این میز و این لپتاپ و این کتابامو، ولی برای کندن از اینام آمادم، اگه احساس بکنم وظیفه‌مه، کسی دیگه بهتر میتونه استفاده بکنه، کسی دیگه نیاز داره، اینو تحویلش میدم. یه وقتی هم نه، برای حفظ این میز اتفاقا دروغم شده میگم، ظلم هم شده به یکی دیگه انجام میده. اینا علامت تعلق. این تو آسمون دوم آدم نگه میداره، این برزخ آدم طولانی میکنه، خیلی طول میکشه تا این بکنه از این علاقه ها. این همون ماجرایی که توی آن سوی مرگ میگفت طرفه خودشو پرت میکرد توی روی جسدش، این همینه، خاطر تعلقش به بدن. این میگه پاشو من میخوام تازه تو رو آرایشگاه ببرم، میخوام آرایشت کنم، میخوام موهاتو رنگ کنم، میخوام چه میدونم برای فلان کفشو بخرم، پاشو فلان مد اومده. اشکال نداره آدم خوشتیپ باشه به سر وضعش برسه، ولی بدون تعلق، بلکه با تعلق. با تعلق به کی؟ با تعلق به خدا. یه وقت به بدنمون میرسیم چون عاشق بدنمونیم، یه وقت به بدن میرسیم چون میگیم صابخونه دوست داره وقتی امانتی تحویل ما داده امانتشو ترتمیز کنیم، از باب اینکه امانتی اون صاحب او ببینه که چقدر به امانتش داریم رسیدگی میکنه، او خوشش بیاد. این یک باشه که خیلی خوبه، میشه اخلاص. حالا این پس طول کشیدن رو به تعلقه. لحاظه برای اولیای خدا بیشتر از 3 روز چنانچه در بعضی روایت هست عالم قبر نیست. اولیای خدا 3 روز تو قبره، آن هم برای همان علاقه طبیعی و تعلق جبلیست. 3 روز هم بخاطر این که بالاخره هر آدمی که تو دنیا زندگی میکنه یه کششی بالاخره داره دیگه، بالاخره به لباسش و ماشینش و کشش خدایی ها، همون کشش خداییش هم بالاخره تعلق داره دیگه براش. بالاخره این خونه و اون یکی خونه که فرق میکنه دیگه. شما الان کفشتو، این خیلی بر من جالبه، مثال جالبی است، روش فکر بکنید. ببین ما الان تا حالا صدها کفش عوض کردیم، درسته؟ مثلا شما یادت میاد سال 83 چه کفشی پات میکردی؟ الان اگه کفش سال 83 و جلوت بذارم بین 100 تا کفش میتونی تشخیص بدی؟ قاعدتا نه دیگه. ولی الان کفشی که داری بین 1000 تا کفش میری تو کفشداری مثلا حرم، کفشداری مسجد، هر جا کفشه که پخش و پلا شده، تو تاریکی چرا قوه گوشی تو روشن میکنی بین 1000 تا کفش تو پیدا میکنی. چرا اینجوریه؟ این همون تعلق جبلیه که من حضرت امام میفهمم. بالاخره کفشت با بقیه کفشو برات یه فرقی میکنه. بعد 10 سال چی؟ بعد 10 سال کامل ولش کردی. الان که قریب العهدی بهش نزدیکی، هر روز پات میکنی، یه انسی باش داری، ولی 10 سال که بگذره چی؟ اصلا یادت نمیاد که کفش داشتی. روشنه؟ اولیا خدا این شکلی هن. اولی که میمیرن یه تعلق این شکلی مثل همین کفشه. آدم کفشش هم در میره چون اذیت نمیشه، ولی کفششو ببینه میشناسه. بعد 50 سال بعد از اینکه عبور کردن، بله قبرش و اینا رو بهش تعلقی داره ها، کسی کنار اون میره بهش احترام میذاره، این میفهمه، ولی هیچ کششی به بدنش نداره، هیچ وابستگی، هیچ این که بخواد برگرد و اینا نداره. ولی بعضی 10000 سال برزخی گذشته هنوز میخوان برگردن، هنوز نتونسته بپذیره که من از این بدن جدا شدم، هنوز براش سخته. این میشه طول کشیدن و سریع رد شدن در عالم برزخ. لذا باز جای دیگه حضرت امام میفرمایند که در آداب صلاح صفحه 36، طول مدت برزخ را جز خدا کسی نداند، شاید میلیون میلیون ها سال طول کشد. برای بعضی ها هم میلیون میلیون سال طول میکشه. بله، خلاصه اینجا نکات خیلی خوبی هم هست، ما توی مباحث کلن دارن که انشالله سر وقتش فرصت بشه بعضی نکات رو از کرمات حضرت امام عرض میکنه. خب این یه نکته. یکی از چیزایی که به شدت اون طرف به ما آسیب میزنه آزار، آزاری که به دیگران میرسونه. خدا نجات بده ما رو. چند تا روایت در این باب بخونم. پیغمبر اکرم میفهمند که المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمان کسیه که بقیه در سلامت باشن. مسلمان از سلامت میاد، سلامت روانی جامعه رو تأمین میکنه، سلامت اجتماعی رو تأمین میکنه، دیگران از دست و زبان او سالمن، سلامت داره. این میشه مسلم. مسلم کسیست که ایجاد سلامت میکنه، سلامت بخشه. اسلام سلامت بخشیه دیگه، خود معنای اسلام اینه. شما مسلمان میشی در سلامت باشی در همه عوالم. سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث و حی. تو دنیا در سلامت، تو برزخ در سلامت، تو قیامت در سلامت. چی انسانو تو این سلامت قرار میده؟ اسلام. مسلمون کیه؟ کسیه که این سلامت رو داره، هم در خودش ایجاد میکنه هم در دیگران. در خودش با عقایدش ایجاد میکنه، در دیگران با رفتارش ایجاد میکنه. با رفتارش وقتی در دیگران سلامت ایجاد کرد، متناسب با اون رفتار سالمی که داشته، خودش هم سلامت پیدا میکنه، دست و زبان سالم پیدا میکنه. اگر از دست و زبان کسی دیگران در امان نبودن، دست و زبان سالمی نداره. دست و زبان سالم نداره یعنی تو عالم برزخ دست و زبان سالم نداره یعنی چی؟ کارش پیش نمیره، زبونش نمیتونه ازش دفاع کنه. زبون داره الان اینجا تو دنیا، اونی که زبون سالم نداره کیه؟ حرفشو نمیتونه به کرسی بشونه، حرفشو نمیفهمن. این میشه زبون سالم. زبون داره، این گوشته تو دهنش هست میچرخه، ولی حرفشو نمیفهمن. الان یه نفر از بنگلادش باشه بیاد تو این خیابونای مشهد گم شده باشه، آدرس هتلشو میخواد به من و شما بفهمونه، هیچی هم فارسی بلد نیست، انگلیسی هم بلد نیست، عربی هم بلد نیست، ما هم بنگلادشی بلد نیستیم، چه اتفاق میفته؟ این آدم زبون داره یا نداره؟ زبون داره، ولی زبون داره یا نداره؟ زبون نداره. زبون داره و نداره، یعنی تیکه گوش و همین درد سره. درد اینه، اگه کلن زبون نداشت فهم کرد. مشکل اینه که زبون داره ولی کارایی نداره، این عذابه. اونجا زبون داره تو عالم برزخ، زبونش کارایی نداره، حرفی از این شنید اصلا حرفش نمیفهمه. استدلالی که میاره مورد پذیرش نیست، همینجا میگه، توضیحی که میده رد میکنن. آدم زبونش بسته است، زبون وقتی اینجا سالم نبود اونجا هم سالم نیست، دست وقتی اینجا سالم نبود اونجا هم سالم نیست، دیگران از دست و زبان او در سلامت نبودن. خب در مورد آزار رساندن به دیگران می‌فهمن که این خصوصیت آدم‌های پسته، خصوصیت آدم‌های شروره. بعد مسلمون هم کسیه که آزارش حتی به مورچه هم نرسه، که حالا من چند تا روایت می‌خونم براتون در این باب می‌شه جلوتر. این بحث مردم آزاری یکی از بحث‌های بسیار مهمه که آزار آدم به کسی نرسه. یه وقت همکاره، یه وقت همسایه است، یه وقت همخونه است. شب مثلا میشینیم تا نصف شب تلویزیون روشن، صداش هم بلند، بقیه هم میخوام بخوابن، این صدا رو مغز بقیه است، اون بدبخت خوابه، هی با این صدای تلویزیون ما میپره و صبح خوابش به قول مشهدی ها خوابش بود نشده، خواب درست حسابی نکرده، کلافه، عصبی، به هم ریخته. این آزاره. یه وقت سخنی داره گوش میده، آزاره. یه وقت ذکر داره میگه، آزاره. یه وقت نماز داره میخونه، آزاره. حضرت امام همسرشون میفهمونن که 60 سال با این مرد زندگی کردم و 60 سال نماز شب خون، یک بار از صدای نماز شب من بیدار نشد. یه ابری رو امام میذاشتن زیر شیر آب، سهر که پامچنی شیر آبو که باز میکنن صدا نمیخواد به اون سین که ظرفشویی تخت تخت صدا بده، روی این ابر میریخ، آبم کم باز میکردن که این صدای آب همسرشون رو بیدار نکنه. این میشه مراعات این که آدم به بقیه آزار نرسون. این میشه مسلمان. حالا انشالله یه روز از این خاطرات حضرت امام میخونم براتون از رو، که چقدر امام مواظبت‌های عجیب و غریب تو بحث حق و ناس و آزار نرسوندن به بقیه و اینا داشته. برحال در مورد آزار نرسوندن به دیگران خیلی روایات داریم و که حالا انشالله میخونم برخیشون، تشویق به آزار نرسوندن، سرزنش کسی که آزار میرسونه که عرض میکنم، و هر چقدر طرف حق بیشتری به ما داشته باشه آزار او بدتره، که میشه اول از همه پیغمبر و اهل بیت و بعد مجاهدان راه خدا و مسلمونا، پدر و مادر، همسر، همسایه. به اون میزانی که حق و حقوق به گردن ما دارن هر چقدر آزار برسونیم شرایط سختری رو انسان تحمل میکنه. رضا حضرت امام میفهمونن که اگر کسی شطر کلمه ای غیبتی از مرجع تقلید بکنه توبه ازش قبول نمیشه، توبه هم بکنه ازش قبول نمیشه، بعید است که از توبه قبول شود. در مورد مرجع تقلیدی اگر حیثیت او را آسیب بزنه، برای اینکه نسل‌های فاسد میشن سر اینکه شما در مورد یک روحانی بد گفتید، در مورد یک مرجع تقلید بد گفتید، در مورد یک عالم بد گفتید، یه نفر از یک عالم بریدید و یک نسلی از عالم بریده شد، یک نسلی از نجات در اومد و بدبخت شد، بیچاره شد، چجوری خواهی توبه کنی؟ تک تک اینا رو برگردون. گاهی اینه معناش، اینه. خب در مورد اینکه آزار رساندن بقیه بده، یه روایت که همین بود خوندم، المؤمن من امنه المسلمون على امواله و دمائه، مؤمن کسیه که مسلمونا او رو امین بدونن بر مال و خونشون، والمسلم من سلم المسلمون من یده و لسان، مسلمون کسیه که مسلمونا از دست و زبان او در سلامت باشن. بعد فرمود که ایها الناس ان العبد لا یکتب من المسلمین، آی مردم، آدم و بنده رو، بنده خدا رو جز مسلمان ها به حساب نمیارن حتی یسلم الناس من یده و لسانه، تا اینکه مردم از دست و زبان او در سلامت باشه. ولا ینال درجه المؤمنین، به درجه مؤمنی نمیرسه حتی یأمن اخوه و بوائقه، تا اینکه برادر او از شر او در امان باشه، و جاره و بوادره، همسایش هم از کارای یهویی این در امان باشه. بوادر کارای یهویی، یهویی کارای میکنه آدم، از این کارای یهویی در امان باشه. بعد ولا یعد من المتقین، جز متقین به حساب نمیاد حتی ید امالا بأس بهی هدار ما به البعث. خیلی جالبه، اول مسلمانو گفت بعد مؤمنو، حالا متقی که یه درجه بالاتر میفهمه کسی جز متقین به حساب نمیارن، مگر اینکه برای اینکه به اون کاری که ببین، یه سری کارا هستش که زشت ایراد داره، یه سری کارا هستش که زشت نیست ایراد نداره، برای اونایی که واقعا زشته و ایراد داره پشت پا میزنه، به اونایی که واقعا زشت نیست و ایراد نداره چه ایرادی داره؟ خیلی چیزا آخر بین مردم حلالش ایراد داره، حرومش ایراد نداره. آدم متقی آدمیه که برای اینکه به اون حرومی که ایراد داره نیفته پشت پا میزنه به این چی؟ به حلاله پشت پا که نمیزنه، حلالو که به ظاهر بر مردم ایراد داره انجام میده تا به اون حرومی که در واقع ایراد داره نیفته. یعنی اونی که بر مردم ایراد نداره رو ول میکنه تا اونی که واقعا ایراد داره دوشارش نشه. میفهمن که کیفه تکون و مسلمن، امیرالمومنین میفرمه تو چطور مسلمونی؟ ولا یسلم الناس منک، در حالی که مردم از تو در سلامت نیستن. در سلامت نیستن هم خیلی ابعاد فراوانی داره. من الان اگه 10 دقیقه پیش شما اینجا نشستم، خواستم برم، شما بشینید، حالا مثالی بری بزنم، شما 10 دقیقه اینجا نشستید، خواستید برید، در امانید که من پشت سر شما حرف نزنم، گیر ندم. این فلان چرا اینجوری میخنده؟ فلان چرا اینجوری حرف میزنه؟ این چه طرز حرف زدن، این چه مدل نشستن بود، این چه اینجوری میکرد، این چقدر با سرکلش ور میرفت، این چقدر اینجوری میکرد، این در سلامت نیست آدم. من میشه که این طرف مسلمان نیست، من از زبان او در سلامت نیستم، از دست او در سلامت نیستم، از دست او، از این کامنتایی که میفرسته در سلامت نیستم. و کیفه تکون و مؤمنن ولا تأمن و کن ناس، چه شکلی تو مؤمنی در حالی که مردم تو رو ازت امان ندارن و کیفت کون متقیان و ناس یتقون عذاک. تو چطور متقی هستی که مردم از اذیت تو میترسن، تقوا دارن نسبت به اذیت تو؟ همش باید یه جوری حرف میزنن که یه وقت آزار از اونا به تو، از تو به اونا نرسه. هی تقوای تو رو دارن. تو اگه تقوای خدا رو داشتی که مردم نسبت به تو نمیخواد تقوا رعایت کنن، تقوا تو دارن هی مراعات تو میکنن. یه وقت یه چیزی نگی، یه وقت جفتک نندازی. فهم بدترین مردم کسیه که به خاطر شر زبونش احترامش رو نگه داره. میدونن این الان یه چیزی، این باز شر درست میکنه، اون چقدر حرف میزنه، این دیگه شروع هم میکنه ول میکنه، تا 70 سال پیش پرونده ها رو همجور رو میکنه و نبش قبل میکنه. این شر و ناسه، این بدترین مردمه که به خاطرش از شر زبونش مردم احترامش رو نگه داره. این چطور ادعای تقوا داره وقتی مردم هی باشه جوری مراعاتش میکنن که آزار از او نرسه. والمؤمن من تحمل اذى الناس ولا يتأذى احد به. مؤمن کسیه که اذیت مردم تحمل میکنه ولی هیچ کس از او اذیت نمیشه. امیرالمومنین در وصف مؤمن فرمود که بخش از خطبه متقین هم هست، الناس منه فی راحه، مردم از دستش راحت، هر چی درست بکنیم، حالا ما خود اونطور نیستیم، نهار درست کنیم، شام درست کنیم، چشونم این راحتی آدم نداره که هرچی نهار و شام و هرچی جلوش گذاشتی بخوره. حتی ممکنه یه وقت کسی در واقع محذوریت هایی داشته باشه، یه غذایی براش خوبه، یه غذایی براش بده، یه کسی یه غذایی ضعیفش میکنه، یه غذایی قویش میکنه، اون بحث دیگریست. ولی این که الان آدم نگران مثل اینا که تو تلویزیون گاهی تبلیغات درست میکنن که این فلانی میاد الان به این لکه نمیدونم مثلا لیوانای ما گیر میده، در امان نیستن، از دست او راحت نیستن. الان میاد فلان جای خونه یه خورده گرد و خاک ریخته، پدر مادر میاد به دکوراسیون خونه گیر میده، این چرا کلش و موهاشو این مدلی زدی، اون چرا تلویزیونتون اونجاست، یخچالتون چرا درش اینجوری باز میشه، تو یخچالتون چرا بوی فلان میاد. این معنیشه که مؤمن نیست، بقیه از دست رو در امان نیستند، دست و زبان این آدم سالم نیست و در برزخ و پس از مرگ میبیند دست و زبان بیمار خودش را. بعد میبینه این زبون کارایی نداره، بعد میبینه اون دسته کارایی نداره. اتعب نفسه لآخرته، خودشو به سختی انداخته به خاطر آخرتش. فعراه الناس من نفسه، مردم همه دست خودش راحت کرد، همه دست او راحت، کسی نگرانی باید چیزی نداره. اون غلام امام سجاد علیه السلام حضرت چند بار صداش کردن نیومد، آخر اومدن بالا سرش دیدن طرف نشسته مثلا همون آفتاب گرفته، گفتن که آجان نشنیدی من صدات کردم؟ گفت چرا؟ فردان خب چرا جواب نمیدی؟ گفت من میدونستم شما کسی نیستید که اگه من چند بارم جواب ندم بیمحلی کنم، شما کاری با من ندارید، میدونستم این کاری نیستی. حضرت اول یه سجده رفتن شکر کردن، خدای شکرت که علی ابن الحسین اینطور کرد که مردم ازش نمیترسن از زبان او. بعد بین آقا فهمدن شما هم آزاد برو، حتی این اگه میدونست میفهمید که اینجا حضرت دکش کردن، صلاحیت نداشت اینجا بمونه، این خوشحال شد که آزاد شد. اگه میفهمید میاد به دست و پا حضرت میفته میگه آقا من بیرون نکنی، اینجا باشم محصر شما تربیت بشن. به هر حال این همینه، بقیه نسبت به ما گمان خوب دارن، میدونن اگه فلان حرفو، البته نه اینکه ذلت پذیری و ظلم پذیری اینا، نه نه اینکه هر چقدر ظلم بکنن ما این خیالمون نیست، ظالم خیالش از ما راحته، هر چی به ما دیکته بکنه ما انجام میدیم، این کاملا غلطه، این اصلا مؤمنانه نیست، منافقانه است، کافرانه است. مؤمنانش اینه که عزت علی الکافرین ذلت علی المؤمن، در برابر مؤمنا ذلیله، که نه وقت من توضیح مفصل دادم، یعنی در رامه، در اختیار اینا، زیر دسته، هر جور بخوان تا بکنن. آقا سفر داریم میریم، شب کجا بخوابیم؟ هر جور شما میکن. شام چی بخوریم؟ هر شما میکن. حرم کی بریم؟ هر شما میکن. این رام بودن در برابر بقیه، بقیه دست رو در امان، راحتن، هر برنامه بریزن اینم تابه، مگر اینکه معصیت خدا بشه، مگر اینکه به کسی ظلم بشه، که اونجا دیگه خط قرمز رو آروم نمیشینه، خودش خوشو اذیت میکنه. اینا چون گفتن شب ساعت فلان بخوابی، صبح فلان ساعت بلند شی، درسته من سختم و ولی گوش میدم، کسی یه وقت اذیت نشه، ساعت 12 خاموشی زدن، 12 دیگه میره میخوابه، با اینکه من ساعت 2 مثلا خوابمه، از اون بر مثلا اینا 6 صبح پا میشن، 7 صبح پا میشن، من زودتر پا نمیشم کسی اذیت نشه. مثلا این میشه مراعات این مسائل که اذیتی به کسی نرسه. فرمود لیس من اخلاق المؤمنین القش ولا العذاب. یکی فریب دادن جز اخلاق مؤمنین نیست، که آزار دادن جز اخلاق مؤمنین نیست. پیغمبر فرمود شر الناس من تعذى به الناس، بدترین مردم کسی که مردم از دستش اذیت میشه. عادت الاشرار اذیت الرفاق. عادت آدمای پست و شرور چیه؟ اینه که به رفیقاشون آزار میرسونن. به این برادر جانبازمون که این کتاب مال ایشونه گفتم آقا حلال کن، ما این بحثای شما رو تحلیل میکنیم، یه وقت خدا نکرده در مورد شخصیت شما برداشت بدی نشه، اینا رو داریم تحلیل ماجرا رو میکنیم، ربطی شما نداره که حالا مثلا ایشون اذیت کرده اینطوره، نه، بحث سر اون ویژگی و صفت سر شخص ایشون نیست. بعد داره که عادت اللئام و الاغمار اذیت الکرام و الاحرار، از امیرالمومنین اینا در قرآن الحکم. عادت آدمای پست و ابله اینه که آدمای ارزشمند و آزاده رو اذیت میکنن. اینا اصلا ذاتشون همینه، نیش عقرب نه از سر کین است، اقتضای طبیعتش اینه. این عقرب دیگه نمیتونه نیش نزنه، این دو دقیقه بشینه نیش نزنه میمیره، کنارش پنج دقیقه بشینه نیشت نزنه میمیره، همین هست اصلا وجودش به اینه که عقربه. خب میفرماید که تو بال من صلحت سریرته و حسنت علانیته. پیغمبر اکرم فرمود خوش بال کسی که سریرش پاکه، در مورد سریره جلس قبل صحبت کردیم، و حسنت علانیته، علانیش هم خوبه، و ازل عن الناس شره، اگه از مردم فاصله میگیره به خاطر اینکه شر این به مردم نرسه، نه اینکه شر مردم به این نرسه. اینو میگن آدم حسابی. آخرین ویژگی هم که امیرالمومنین در خطبه حمام فرمود و حمام بعد از این داد زد و مرد همین بود، از مردم فاصله میگیره از سر تکبر نیست. آخه الان ماها بیرون نمیریم که کرونا از بقیه به ما نرسه، مؤمنا چی هن؟ مؤمنا بیرون نمیرن که از اینا کرونا بقیه نرسه. کلن یه بار روانی دیگه، کلن همه مریضن، مشکل دارن، کرونا دارن، ما با مراقبت کنیم از اینا نگیریم. این یه نگاه غیر مؤمنانه و متکبرانه است. یه نگاه مؤمنانه اینه که من دارم، هر کیم بگیره از من میگیره، خودش رو متهم میدونه، خودش رو مرکز بیماری و میکروب میدونه. بعضی که خیلی دیگه خوبن، میگن اصلا اگه همه بگیرنم باز من نمیگیرم، من انقدر شرافت ذاتی پیش خدا دارم که خدا هر کیم بزنه با کرونا من یکی نمیگیرم، به من نمیرسه. ولی اونی که مؤمنه میگه که من نمیرم، آزار من به کسی نرسه. این شر به خودشو داره نگه میداره. این خیلی نکته مهم و لطیفیست. اینم جمله قشنگی از از پیغمبر اکرم که توضیحاتی جلسات قبل در مورد این دادیم. فهمون من بدل معروفه، هر کی خوبیاش به بقیه برسه، دستشو باز کنه برای اینکه ازش خوبی به بقیه منتشر بشه، و کف عذا، دستشو باز کنه برای انتشار خوبی، دستشو ببنده برای اینکه شر، دو تا در مقابل هم، بزل و بست، بزل و کف، باز کردن دست برای اینکه خوبی ازش منتشر بشه، بستن برای اینکه اذیت از اون منتقل نشه. کسی اینطوری اگه باشه فذاک سید، این سیده. سیده یعنی چی؟ یعنی مثلا از برش میگیم سید حسین فاطمی، مثلا این آدم خوبیه. سیده به این معنا، سید هم مرتبه وجودی است. یادتونه جلسات قبل در مورد سید صحبت کرد که الحسود لا یسود، حسود سید نمیشه. یا حضرت یحیی میفهمه که سید بود، سیدن و حسورا. این سید یعنی مرتبه وجودی بالا، این آقاست، آقا شده. اگه اینطور نباشه اذیت برسه، این پسته، این حیوانه، این تو سری خوره، اینجا نمیفهمه، تو عالم برزخ میفهمه. این درنده است، این آقا نیست. اونی که آقای بعد از مرگ تحویلش میگیرن، ملائکه میان به استقبالش، شهدا میان به استقبالش، در آغوش میگیرن، انبیا و صالحین اون رو در آغوش میگیرن. آقای سیده، جلو پاش بلند میشن، راهو برش باز میکنن، اون یکم میزنن تو سرش و میبرنش. اون بچه‌ای که سر کلاس درس میخونه ازش به کسی نمیرسه، وقتی میخوان از زنگ تفریح از کلاس بیرونش کنن، چطور بیرونش میکنن؟ شاگرد زرنگ، آقای فلانی خواهش میکنم بفرمایید. آقا یکم کار دارم. نه دیگه بفرم، میام وسایلتو من خودم کمکت میکنم، جمع میکنم، تو برو اصلا من کیفتو برات میارم. اون بچه شروری هم که کلاس ریخته به هم، داد و قال کرد، سر و صدا کرد، درس هم نمیخونه، زنگ تفریح چه شکلی؟ اصلا قبل زنگ تفریح، چون گناه عمر آدمو کم میکنه دیگه، قبل زنگ تفریح میگیرن پرتش میکنن بیرون با لگد، برو گم شو بیرون. بیرون هم چیه؟ سرما، سوز، یخبندون، ایناست دیگه. این میشه فرق سید و غیر سید. میگه پیغمبر، جبرئیل اومد خدمت پیغمبر و چند تا جمله گفت، یکیش این بود در مورد مؤمن، عزهو کفه الاذا عن الناس. عزت مؤمن به چیه؟ به اینه که به بقیه اذیت نرسه. این باعث عزت مؤمن میشه، جایگاه پیدا میکنه آدم در برزخ. کسی که به شدت مراقبت کرده از او اذیتی به بقیه نرسه، آزار نبینن بقیه، آزار نمینن. این دیگه خیلی ابعاد داره ها، بشیم روی اینا کار بکنیم. خوبه که رفقای روانشناس و روانپزشکمون که بحثا رو دنبال میکنن اینا بشینن به ما مثال بدن، مصداق بدن. آقا 100 تا مثال برای این بحث. بعضی عزیزانی که تو فیزیک و اینا سررشته دارن پیام فرستاده بودن مثال قرقره رو، گفتن این که ثواب 10 برابر میشه، مثال فیزیکیش مثال قرقره است، که شما تو قرقره هر چقدر که این اهرم‌ها رو بیشتر می‌کنی، مثلا اگه برای یه بار 100 نیوتنی باید 100 نیوتن فشار وارد می‌کردی که اینو بلند کنی، اهرمت هرچی بیشتر میشه، اون وقت مثلا 10 نیوتن فشار وارد می‌کنی 100 نیوتن بار برمی‌داری، این میشه 10 برابر، یعنی کار کمتر اثر 10 برابر. این مثال فیزیکی رو برای ما فرستادن کار کردن، خدا خیرشون بده، خیلی هم قشنگه، خیلی هم لذت بردیم از این مثال‌ها زیاده. خصوصا عالم فیزیک عالمی است که خیلی به فلسفه نزدیکه و عالم جزا و مکافات دیگه، اثر و عمل و عکس العمل، عالم تأثیر. اونایی که تو عالم فیزیک هم خیلی مسائل خوب میفهمن، لذا ما با بچه‌های مهندسی همیشه می‌دیم اینا خیلی آمادگی خوبی برای فهمیدن حرفا دارن، چون فضای ذهنی اینا فضای اثر و مؤثره که یه کسی اثری می‌گذارد و یه چیزی اثر می‌پذیره. تو فیزیک چون این بحثا خیلی مطرحه، اونایی که اهل فیزیکن این حرفا رو خوب میفهمن، به فلسفه و بحثای عرفانی و اخلاقی اونا نزدیکن. حالا خود اونا عزیزانم که تو بحثای روانپزشکی و روانشناسی اینا تخصصی دارن، اینا رو بشینن پیدا کنن. مصادیق فراوان آزار، خود آزاری، دیگر آزاری. دیگر آزاری میگن چی؟ سادیسم ها. خود آزاری چی میگن؟ یادتون هست؟ حالا مردم آزاری، حیوان آزاری، همسایه آزاری، همه اینا مصادیق آزاره دیگه. الان میبینید، حالا من جلوتر روایت دارم ترس میخوام بخونم، رفته تو بازار دور مخفی درست کرده، بعد مثلا یه کسی سندرومی داره، مثلا بیماری داره، معلولیتی داره، همین چهارشنبه سوری که دیشب تو این وضعیت گرفتاری مردم دو تا کشته و چند تا قطع عضو و چند تا فلانه، این آزار، ملت تو خونه نشستن مریض دارن، همینجور پریشانن، وضعیت مردم، وضعیت روحی مردم خوب نیست، دو هفته سه هفته است تو خونن، عصبیان، فشار اومده، خستن، پول ندارن، کار ندارن، اینا این فشار از بیرون تق و توق میکوبونن، انگار لشکر صدام حمله کرده که بعید نیست لشکر صدام به حساب بیاد اینا. به هر حال خدا عقل بده، خدا سر تقصیداتشون بگذره، البته با زحمت زیاد داره هر ترقه‌ای که زده، هر کسی که ترسیده و اگه بچه خواب بوده پریده و همه اینا حساب کتابش در جاشه دیگه. بعد رفته تو بازار، لباس ماسک و اینا زده، این بدبخت رو گرفته به اسم این که من تشخیص دادم تو کرونات مثبت، قالب داره توی این، این شوخی هایی که میترسونند. حالا عرض میکنم، هم روایتش رو میخونم هم اثرش رو تو خود این کتاب که میگه چه اثری ازش داره. روایت دیگه در مورد آزار میفرماید که یستدل و علل مروه. از کجا میفهمی مردانگی طرف رو؟ مروت کسی چه شکلی میشه کشف کرد؟ به کثرت الحیا، یکی این که حیای طرف خیلی زیاد میشه، و بدل ندا، یکی دیگه اش هم اینه که خیلی محبت میکنه، خوبی میکنه در حق بقیه. و کف الادا اذیت چه بقیه نمیرسونه. کسب العقل کف الادا، آدم چه شکلی عاقل میشه؟ عقل چه شکلی کسب میشه؟ آزارت به بقیه نرسه عاقل میشه. افضل و شرف، بالاترین شرف چیه؟ کف الادا و بذل احسان، اذیت نرسونی احسانت هم بذل کنی. من امارات الخیر، یکی از نشانه های خیر چیه؟ آدم خوب، میخوام ازدواج کنیم، میخوام رفت آمد کنیم، خوب چه شکلی باید تشخیص بدیم؟ آدم خوب آزارش به بقیه نمیرسه، چون برای خودش و بقیه ارزش قائله. اگه دیدی کسی داره به یکی دیگه زور میگه، به یکی دیگه آزار میرسونه، بدون یه روزی هم به تو آزار میرسونه، بدون برای تو هم ارزش قائل نیست. این ارزش رفاقت و رفت آمد و صمیمیت و اینا نداره. الحازم من کف و اذا، این فهمت که آدم دوراندیش کسیه که اذیتشو به دیگران نمیرسونه، این فکر بعدها رو میکنه، این آدم عاقلیه. تو مشاوره از این آدمی که آزارش به بقیه نمیرسه، از سر عقلانیت نه از سر ضعف و ذلت و ترس و اینا، از سر عقل وقتی آزارش به بقیه نمیرسه، این تو مشاوره ازش کمک میگیره. این آدم داناییه، آدم دوراندیشه، این ابعاد وسیع رو میبینه. باز میفرماید که امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق میفرماید که حق مردم، حق اهل ملتت، همکیشانت چیه؟ ازمار و سلامت و رحمت له. تو دلت باید احساس سلامت نسبت به اینها داشته باشی و رحمت نسبت به اینها داشته باشی و رفق به مسیئهم. اگه یه آدمی بین اینا کارهای خوبی نمیکنه، باش رفق مدارا کنی که سر به راهش کنی و تألف هم الفت با اینا داشته باشی و استصلاح هم سعی کنی اینو صالحش کنی و شکر و محسن هم. اگه کسی هم خوب کار خوب در ازای تو انجام میده، اهل کار خوبه، ازش تشکر کنی و کف الادا عنهم، به اینها آزار نرسونی. در دعای مکارم الاخلاق هم، در دعای 39 صحیفه هم اینجور دعا میکنن امام سجاد که ومنعنی ان ادا کل مؤمن و مؤمنه، منو مانعم شو از این که آزار برسونم به هر مؤمن و مؤمنه و مسلم و مسلمه. اینم باز از این روایت. روایت دیگه میفرماید که امام باقر به جابر میفرماید که والله شیعه ما نیست الا من اتق الله، مگر کسی که تقوا و اطاعت خدا رو داشته باشه. و ما کانو یعرفون، یا جابر میخوای اینا رو بشناسی شیعیان ما رو، با اینا شناخته میشن، یک الا به تواضع، یکی اینه میاد جلوتر، و تلاوت القرآن، قرآن تلاوت میکنن، و کف الالسن عن الناس الا من خیر، اصلا زبونشون به مردم کار نداره مگر بابت خیر، از زبون اینا به بقیه فقط خیر میرسه. این علامت شیعه ماست. به همران ابن اعین میفرمایند که بدان که انه لا ورع، هیچ ورعی نافع‌تر از این نیست که آدم از محارم خدا اجتناب کنه و اذیتش رو از مردم و غیبتش رو از مردم نگه داره، هیچ ورعی مثل این نیست. بعد میفرمایند که فاز والله الابرار، ابرار به خدا آقابت به خیر شدن. اتدری من هم، میدونی ابرار کیا؟ ابرار که میخوندیم اصحاب یمین همون ابرار بودن. هم الذین لا یعذون الذر، خیلی زیباست، ابرار کیان؟ کسایی که آزارشون به مورچه هم نمیرسه، اینا ابرارن. تازه ابرار میشن ها، یعنی اگه آزار به مورچه رسید از ابرار هم در میاد، مقربین که هیچی. اصحاب یمین میخواد بشه که اصحاب شمال نباشه، آزارش به مورچه هم نباید برسه. مثل جواد آقای تهرانی ظرف شیرینی رو وقتی میخوردن، این بغلای ظرف شیرینی رو میکن، گفتن چرا این کار میکنن؟ ایشون فهمون که این مورچه ها میخوان بیان برن از توی این ظرف شیرینی دونه ها رو بردارن، اذیت میشن، این همین ارتفاع بره بالا، ارتفاع بیاد پایین، اینا رو برمیدارن راحت برن بیان دیگه، چقدر اذیت میکنم این حیوانو، این همه بره بالا این همه بیاد پایین، این دیواره ها رو برمیدارم که این همه پاش درد نگیره، بعد وقتی این همه راه، این چه لطافتی است، آزارش به مورچه هم نمیرسه. میشه همین. بعد میفرماید که حالا روایت زیاده، من هرچی نگاه میکنم میخوام اینا رو بخونم خیلی وقت میبره. فعلا یه چند تا روایت امید بخش بخونم از پیغمبر و اهل بیت. یکیش اینه میفهمند که بهش هشت در داره. تو بحث ما کردیم در مورد هفت در جهنم، ابواب دوزخ، که حالا دوستان ان شاءالله روش کار میکنن، منتشر میشه. 20 خورده جلسه بحث بوده. اینجا میفهمند که بهش، ما البته درای بهش رو نگفتیم، درای جهنم رو گفتیم، حالا درای بهش اینجاست. میفهمند که بهش هشت در داره. رو هر دری چهار تا کلمه نوشتن، هر کلمه ایش بهتر از دنیا و مافی هاست، اگه کسی بفهمه اینا. رو در هشتم اینو نوشتن: لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی و ولی الله. بعد میفهمن هر کی میخواد وارد این در بشه، هر کی میخواد، فمن اراد دخول فی هذه الابواب الثمانیه، هر کی میخواد از این هشت در وارد بهش بشه، فلیتمسک به اربع خصال، چهار تا خصلت داشته باشه: یک صدقه، دو سخاوت، سه حسن خلق، چهار آزارش به بنده خدا نرسه. این از این هشت در بهش وارد میشه. ابو ذر به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله، ارائیت ان ضعفتان بعض العمل، آقا من اگه بعضی کار نتونستم انجام بدم چیکار کنم؟ اعتکاف نمیتونم برم، مسجد نمیتونم برم، حرم نمیتونم برم، چیکار کنم؟ الان ما تو خونه افتادیم، خیلی کارا نمیتونیم انجام بدیم، سخنرانی، روزه، فلان. حضرت فرمود تکف و شرک عن الناس، سعی کن شرت به مردم نرسه، تو خونه که هستی شرت به بقیه نرسه. فانه صدقتون من که علی نفسه، این اثر تو صدقه به حساب. هر جایی که یه زمینه فراهم میشه من به کسی شرطی برسونم، سر سفره است، موقع خوابه، آقا بقیه خوششون نمیاد این دمپایی لامصب خیس باشه وقتی بعد از ما میرن تو اون سرویس، این آزار بقیه است، رو اعصاب و روان بقیه راه رفتن، این دمپایی رو خیس نکن، اذیت نرسون، این حمام که میری این شیر رو بالا نده، شیر رو بده پایین، اینا میان آب میکنن آب بالا یهو میریزه، هر وقت میخوای بیا بیرون شیرو بده پایین، اینا آزاره، اینا همین مسائل کوچیک، اینجا شیرو میدی پایین برای اینکه وقتی میان آوا میکنن آواز بالا سر نریزه، این صدقه است. دفعه 70 تا بلا کرد، اون دمپایی رو که خیس نکردی صدقه بود، 70 تا بلا رو دفع کرد، رزقت هم بیشتر کرد، نسلت هم صالح کرد. آزار به بقیه نرسون، الان تو این ایام از خونه بیرون نرو، این آزار به این پرستار بدبخت نجیبیه که حرفش شنیده نمیشه، میگه شما میان بیرون پدر ما در میاد، دارن کم میارن این بدبختا، خدا حفظشون بکنه، خدا سلامتی بهشون بده، دعا میکنیم اینا نور چشم ما. میگه با ما کم آوردیم، دو هفته سه هفته از خانواده رو ندیدیم، صبح تا شب هم داریم جسد تحویل میدیم، دیوار هم اگه باشه حال زار پیدا میکنه، هی میان شما بیرون، هی ما گرفتار میشیم، هی تعداد مریض بیشتر میشه، هی ما خسته میشیم، یه جای دیگه کم میارن ول میکنن میرن. میگم از کجا میخوایم بیاریم؟ از فیلیپین بریم ما پرستار بیاریم؟ از کجا میخوایم بیاریم؟ همینان دیگه، اینا هم یه ظرفیتی دارن، یه تحملی دارن، کم میارن. آقا این بیرون رفتن شما برای کار غیر ضروری، این حق الناس، این آزاره، نرو، این میشه صدقه. خیلی از کارا رو ما انجام میدیم فایده نمیبینیم، بخاطر اینکه این ورش مشکل داره، این اذیته، این آزاره. از اون ور فهمود یه دونه خار رو از تو جاده ور میداره برای اینکه آزار به کسی نرسه، ماشین کسی پنچر نکنه، تو پای کسی نره، وجبت له الجنه، بهش بهش واجب شد، روز قیامت میاد بهش، ترک اذیت کردی، روایتش هست. میگه که ابی کثیر زبیدی از پدرش نقل میکنه میگه به ابوذر گفتم دلنی علی عمله، به من یه کاری یاد بده که وقتی عبد اینو انجام میده وارد بهش بشه. ابو ذر به من گفت که پیغمبر فرمود تؤمن بالله، ایمان به خدا داری؟ قلت یا رسول الله انما الایمان عملا، گفتم که یا رسول الله بعد از ایمان عملم میخواد؟ حضرت فرمودن یر و خم ما رزقه الله، یعنی ایمان به خدا بیار، اول به خدا ایمان بیا. پرسیدم آقا بعد از ایمانم چیزی لازمه؟ عمل لازمه. حضرت فهموندن که اونایی که خدا روزیت کرده بده بقیه، این عملش میشه. گفتم که اگه نداشتم چی؟ چیزی نداشتم. حضرت فهموندن که حرف خوب بزن، مردم خوب حرف بزن، آقا یه پیوی میدی یه سوال ساب مرده داری، همین آدم میتونه خوب بپرسه. لحنای ما چقدر آزاردهنده است. یه نقدی میخوایم بکنیم یه برنامه رو، یه کتابی رو، یه حرفی رو، یه مطلبی رو. اولا که اصلا کی به ما گفته که همه چی رو نقد بکنیم؟ به ما چه؟ برفرضم یه جایی لازم نقد بکنیم، چه زبون آتشینیه تا عمق وجود طرفو میسوزونه که بهش بخواد حالی بکنه کاری که میکنه. نه بالاخره بعد حالیش بشه اینطور کار کردنی فلانه. خوب حرف بزن با مردم. تازه این از چیزایی که مؤمن کافر هم نداره، با ناس اولو للناس حسنا، با همه خوب حرف بزن. میخواد مسلمون بشه کافر بشه. ابوذر میگه گفتم اگه لال بود زبون نداشتی، حذفمونن که اون آدم ضعیفو کمک بکنه. گفتم اگه این خودش با ضعیف بود قدرت نداشتی، حذفمونن برای کسی که کاری رو نمیدونه کاری انجام بده. گفتم اگه خودش هم کاری بلد نبود چی؟ دیگه سنگ تموم گذاشتی جناب ابوذر اینجا. حضرت من رو کردن فهموندن که نمیخوای تو دوستت یه خیری باقی بذاری، یعنی یه نقطه مثبتی، فرمود که آزارت به مردم نرسه. اینو که دیگه میتونی. گفتم یا رسول الله اینا که کاری نداره. فرمود به خدا قسم، به اون کسی که جان پیامبر در دست اوست قسم، هر بنده ای که به یکی از این کارا عمل بکنه قصدش هم رضای خدا باشه، این کار روز قیامت دستشو میگیره، رهاش نمیکنه تا اینکه اینو ببره بهش. کار دستشو میگیره ها. اخذت به یدهی یوم القیامه، خود این خصلت روز قیامت دستشو میگیره، ولش نمیکنه تا اینکه بره تو بهش، چون اون خصلت مال بهشته، عالمش بهشته، جاش بهشته، اینم مردم رو به خوش میاره بهش. خیلی روایت دیگه هم داریم که روایت قشنگی است. امیرالمومنین فرمودن کسی که اذیتشو از مردم نگه داره، احدی باهاش دشمنی نمیکنه، معانده نداره. من او اذاک یصلح لک قلوب اداک، میخواهید دشمنات دلشون باهات خوب بشه، میخواهید دلا رو سمت خودت بیاری، آزارت به بقیه نرسه. بعضی واقعا باعث رمیدن میشن دیگه، میخوادن محبت بکنه یه جوری انقدر با تلخی یا گاهی انقدر با شیرینی بیش از حد، دیگه شیرین جوق میشه، دیگه آداب توش رعایت نمیشه، حیثیت احترام رعایت نمیشه، خیلی دیگه میخوایم صمیمی بشیم، اینا زدگی میاره، رمش میاره. کف العظام من کمال العقل، این که آدم آزارش به بقیه نرسه کنترل بکنی از کمال عقله. راحت بدن در دنیا و آخرت با همینه. بعد حضرت موسی به خدا عرض کرد الهی فما جزاء من کف عذاه عن الناس، اگه کسی نذاش آزارش به مردم برسه جزای او چیه؟ آزارشو نذاش برسه، در حق مردم کارو خوب کرد. حضرت موسی خدا متعال بهش فرمود یا موسی یناجیه النار یوم القیامه، روز قیامت آتش با او گفتگو میکنه، بهش میگه لا سبیل لی الیک، من به تو دسترسی ندارم، راه دسترسی آتش به ما چی بود؟ همین آزار و اذیتی که بر مردم داشتیم خلاق باشیم، همین راهش بود که آتش به ما غلبه کرد. میفهمد کسی اگه دستشو از مردم نگه داره که آزارش بهش نرسه، یه دستو نگه داشته ولی در ازاش صدها دست از آزار او گرفته میشه. چه قشنگه، چون هر کی یه دست بخواد نگه داره از بقیه چی میشه؟ شما یه دست نگه دار در ظلم که آزارت به بقیه نرسه، یه دست نگه میداری بقیه هم هر کی بخواد همین کار بکنه، میلیون ها دست از تو نگه داشته میشه که آزارشون به نرسه. فهمود که سه نفرن که سه تا چیزه که با اینها قربت نیست، یکی حسن الادب، آدم که آداب رعایت میکنه این غریب واقع نمیمونه، سعی رفیق پیدا میکنه، و کف الاذا، آدم که آزارش به بقیه نمیرسه غریب نمیمونه، و مجانبت و ریب، آدمی هم که تو کارهای شبهنا خودشو قرار نمیده هیچ وقت تک و تنها نمیمونه. و امام صادق علیه السلام به نجاشی نوشتن، عبدالله نجاشی که از حکومت اهواز میترسید، حضرت براش نوشتن که من به تو نکته میگم، بهت مشورت میدم، ان انت عملت بهی تخلصت مما انت متخوفه، میخواست مسئولیت بگیره میترسه، حضرت فهمن این اگه انجام بدی از اون چیزی که نسبت بهش ترس داری خلاص میشی، اونم اینه، واعلم ان خلاصک و نجاتک، میخوای تو مسئولیت تو مدیریت گرفتار نشی، خلاص تو و نجات تو به اینه،
من حقن دما، اولا نذار خون از دماغ کسی جاری بشه، و کف الادا ان اولیاء الله، نذار آزاری به اولیاء خدا برسه، اونا که خدا دوستشون داره، ولایت خدا رو خدا به اینها ولایت داره، به اینها نذار آزاری برسه، نجات پیدا میکنه، عاقبت به خیر میشی. راز عاقبت به خیر شدن یک مسئول و مدیر اینه. بعد فهمود که در صحف حضرت ادریس بوده این روایت که در میزان چیزی سنگین نیست مگر نیت صادقه، اعمال طاهره و نگه داشتن آزار و نصیحت دلسوزی برای همه خلایق. این چهارتا کفه ترازوی آدم بعد از مرگ سنگین میکنه، که دقیقا همه اینا رو توی بحثای صدقه در قیامت میدیدیم که همش به این نحوی بود و هست، که حالا جلوتر هم میاد. خب یکی از بحثان بحث ترسوندنه، یکی از اقسام آزار ترسوندنه، که اینجا تو این کتاب این سید بزرگوار تو قبر نشسته بود قرآن میخون، ایشون میترسونتش. پیغمبر اکرم میفرماین که حسب و امر ان مسلم من الشر، برای اینکه یه آدمی شرش به بقیه برسه همینقدر کافیه، ان یخیف اخاه المسلم، همین که برادر مسلمونشو بترسونه، به هر نحو ترسوندنی. طرف برداشته توی هواپیما رفته اون جلو میکروفون گرفته، بازیکن یه تیمی میگه من از کادر پرواز دارم با شما صحبت میکنم، هواپیما در معرض سقوطه، ملت ترسیدن جیغ داد اومده بیرون، هر روکر خندیده. این آثار اخروی به شدت بدی داره، یا آدم پشت دیوار پنهان میشه که مخفی میکنه، ماسک میزنه مخفی میکنه. اینا سنت های غربی از هالووین دارن، یعنی عیدشون بینه که همگر بترسونیم، خیلی بامزده است. بعد ما میشیم آدمان خرافی جاهل، اینایی که تا 100 سال پیش وقتی میکروب و ویروس بینشون میافتاد لباسای ترسناک میپوشیدن، میگفتن که میکروب میترسه میره، اینا نماد تمدن و ساینس و این حرفان. مایی که حرف 1400 سال در برابر بیماری های واگیردار یه چیزه، اون موقع محمد ابن مسلم نقل کرده از امام باقر علیه السلام که آقا بشین تو خونت وقتی وبا اومده، الان هم حرف علما همینه. ما میشیم تهجر، خرافاتی، دوگماتیس، این حرفا، این بابزدگیش به این، اینا سنتاشون این شکلیه، میترسونن. این دور مخفیاشون ببینید چقدر ملت رو میترسونن، بعد هر رو کر میخندن، بعد میگن اینا چقدر خوب هنو میترسونن، مثل سیر و سرکه میترسه، بعد تو دوربین نگاه میکنه میخنده. این میشه فرهنگ. به چه حقی شما میترسونیم؟ به هر نحو ترسوندنی باشه. پیغمبر فهمو که کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشه، فلا یروع ان مسلم، حق نداره هیچ مسلمی رو بترسونه، مسلمانی رو به وحشت حق نداره کسی بندازه. لا یحل للمسلم ان یروع ان مسلم، حلال نیست که مسلمانی بخواد کسی رو به وحشت بندازه. لا تروع المسلم، مسلمانی به وحشت نندازید، فان روعه المسلم ظلم عظیم، اگه مسلمانی به وحشت انداختین ظلم عظیمه، خیلی حق الناس سنگینی است. گاهی به یه بوغیه که آدم یهو میزنه، طرف جلوش وایساده، آقا تو کوچه سربسته دربسته، کوچه تنگ باری، چرا بوغ میزنی؟ با گاز ماشینت یه کمی پدالو فشار بده، این طرف بفهمه ماشین اینجا. یک بوغی میزنی 10 متر میپره. حالا بوغ کامیون هم اگه باشه، صدای ماشینش رفته اگزوزشو چیکار کرده که مثلا صدای فلان بده؟ بعد تو کوچه رد میشه ملت. بعد بعضی باهم میگم صدای سرفه‌ای که می‌کنی کرکوپر ما میریزه، ما هم حلالیت میطلبیم اگر باعث ترس میشیم این سرفه های ما. گاهی اینا هم هست دیگه، نه همش هست. لا تو رب اون مسلم، فهمود که خودتونو مسلم رو به وحشت نندازید. گاهی هم ممکنه نگاهی باشه که، حالا من چند تا روایتو میخونم چون بحثای بعدی هم ربط به این داره. میفرماید که برای مؤمن حلال نیستش که ان یشیر الی اخیه به نظرت تؤذیه، که اشاره بکنه به برادرش با نگاهی اشاره کنه که اینو آزار بده، اینجوری مثلا بعد چشم پروندن، نگاه آزار دهنده بهش داشته باشه. مثلا داره که اگر کسی معلول بود، نقصی در بدنش بود، بهش زل نزنی، نگاش نکنی، اینا خیلی اذیت میشن، هی همجوری نگاش میکنه، هیچ، خیلی عادی باش برخورد کنی. میگه زیر زبان، زیر لب، بدونی که او بفهمه خدا رو شکر کن به خاطر نعمت سلامتی، برای او هم دعا کن به خاطر بیماریش، ولی ابدا بهش نگاه نکن. این فضا برایش سنگین میشه. توی رستورانی میخواد بیاد غذا بخوره، همه دارن نگاهش میکنه. این چقدر سنگینه. به ظاهرم کسی چیزی نمیگه، این آزار دهنده است، این آزاره، یکی از مصادیق آزار حق الناسه. هر کی به مؤمنی نگاه بکنه به قصد اینکه با اون نحوه نگاه اینو بترسونه، خدا اون شخص رو تو اون روزی که سایه جز سایه اونیست میترسونه. اگه بترسونی خدا میترسونت. به ناحق اگه کسی نگاه ترساور به برادر مؤمنش بکنه، خدا روز قیامت اینو میترسونه. این هم روایت عجیبی است از پیغمبره. میفرماید که من نظر الی مؤمن نظره یخیفه بها. کسی به مؤمن یه نگاهی بکنه که بخواد بترسونه با این نگاه مؤمنو. اخافه الله تعالی یوم لا ظل الا ظل. اون روزی که جز سایه خدا سایه‌ای نیست، خدا اینو میترسونه. و حشره فی صورت زر، تو قیافه مورچه محشورش میکنه کسی که یه نفر ترسونده. به لحمه و جسمه و جمیع اعضای و روحه، با همه گوشت و جسم و اعضا و روحش اینو به شکل مورچه محشور میکنه. حتی یوردهو مورده، تا ببره اونجایی که باید بره. خب اینم یکی. یه بخش دیگه شوخی هاییه که در واقع باعث آزار بشه، که این شوخی ها رو دیگه حالا بحثش رو نداریم، انشالله تو بحث جلوترمون بهش برسیم و روایاتش رو بخونیم. خب به هر حال میگه من این آقا رو آزار داده بودم و اونجا حسابرسی کردن. از طرفی در این مواقع باد سوزان از سمت چپ وزیدن میگیره. وقتی پروندهم رسیدگی میکردن به گناهی از من، از سمت چپ میدیدم یه باد داغی داره میاد که میشد اصحاب شمال، طوری که نیمی از بدنم از حرارتش داغ میشد. وقتی چنین اعمالی رو مشاهده میکردم به گونه ای آتش رو تو نزدیک خودم میدیدم که چشمام دیگه تحمل نداشت. همون موقع دیدم که اون پیرمرد سید که چند سال قبل مرحوم شده بود از راه اومد، کنار جوان پشت میز قرار گرفت. سید به اون جوان گفت من از این مرد نمیگذرم، اون منو اذیت کرد، اون منو ترسون. منم رو به جوان کردم و گفتم به خدا من نمیدونستم که سید تو داخل قبر داره عبادت میکنه. جوان رو به من گفت اما وقتی نزدیک شدی فهمیدی که ایشون داره قرآن میخونه. ببین زبان نداره آدم دیگه، حرفش دیگه شنیده نمیشه، حرفش پذیرفته نمیشه، حجتی نداره. چرا همون موقع برنگشتی؟ دیگه حرفی برای گفتن نداشتم. خلاصه پس از التماس‌های من ثواب 2 سال عبادت‌های منو برداشت و در نامه عمل سید قرار دادن تا از من راضی بشه. بابت یه ترسوندن اینجوری با لباس سفید، هیچ حرفی هم نزده بوده، ترس شدیدی هم نبوده، نه زندان انداخته، نه ساواک بوده، نه ناخون کشیده، نه شلاق زده، فقط با لباس رفت و برای شوخی. اونم فهمید بعدا واسه اینکه رفقاش چیزی نگن، که آدم خیلی وقتا خاطر بقیه میره جهنم دیگه، میشه بقیه کم نیارو، میشه بقیه ضایع نشو. اکثر جهنم رفتنای ما این شکلیه، بقیه میگن او چه عماله، چه ازگله، چه فلانه، همین به همین سادگی آدم میره جهنم واسه اینکه کم نیاره. همین فقط با اون لباس حاضر شد و اون بنده خدا ترسید. 2 سال، حالا خودش میگه 2 سال نمازی که بیشتر به جماعت بود، 2 سال عبادتمو دادم به خاطر اذیت و آزار یه مؤمن. اینجا بود که یاد حدیث امام صادق افتادم که فرمودن حرمت مؤمن حتی از کعبه بالاتره. اینم باز یه بحث دیگری است که مؤمن هم حرمت داره و آزار او مثل اینه که آدم به کعبه جسارت بکنه. حق او رو اگه مراد نکنه، انگار حق کعبه رو مراد نکرد. تو لابلای صفحات اعمال خودم به این ماجرای دیگه از آزار مؤمنین برخوردم. شخصی از دوستان بود که خیلی با هم شوخی می‌کردیم، همدیگه رو سر کار می‌ذاشتیم. یه بار تو جمع، تو یه جمع رسمی باهاش شوخی کردم، خیلی بد زایش کردم. خودم فهمیدم کار بدی کردم، برای همین سری ازش معذرت خواهی کردم. اونم چیزی نگفت. گذشت تا روز آخر که میخواستم برای عمل جراحی به بیمارستان برم. دوباره به همون دوست دوران جوانی زنگ زدم، گفتم فلانی من خیلی به تو بد کردم، یه بار جلوی جمع تو رو زایه کردم، خواهش میکنم منو حلال کن، من ممکن از این بیمارستان بر نگردم. بعد در مورد عمل جراحی گفتم و دوباره بهش التماس کردم، تا اینکه گفت حلال کردم، انشالله که سالم و خوب برمیگردی. اون روز تو نامه عملم همون ماجرا رو دیدم. جوان پشت میز گفت این دوست شما همین دیشب از شما راضی شد، اگه رضایت او رو نمیگرفتی باید تمام اعمال خوب خودتو میدادی تا رضایتش کسب کنی. مگه شوخیه؟ آبروی مؤمن رو بردی. بعد اشاره مطلبی از رسول گرامی اسلام کرد که فرمودن روزی اون حضرت به کعبه نگاه کردن و فرمودن ای کعبه خوشا به حال تو، خدا چقدر تو رو بزرگ و حرمت تو گرامی داشته. به خدا قسم حرمت مؤمن از تو بیشتره، چون خدا فقط یه چیز رو از تو حرام کرده، ولی از مؤمن سه چیز رو حرام کرده: مال، جان و آبرو، تا کسی به او گمان بد نبره. در مورد شوخی آزاردهنده این روایت ها رو چند تا رو بخونم. می‌فرمایند که ابن ابی لیلا، عبدالرحمن ابن ابی لیلا میگه که یه روزی پیغمبر با ما صحبت میکردن، حدثنا اصحاب رسول الله، اصحاب پیغمبر با ما صحبت میکردن، میگفتن که انهم کانوا یسیرون مع رسول الله، اینا یه روزی با پیغمبر میرفتن فی مسیر، فنام رجل منهم، یکی از اینا خوابید و فانطلق بعضهم الى نبل معه، یکی دیگه رفت و یه تیر برداشت، تیر اینو برداشت، تیر داشت این بابا بخاطر برای شکار و اینا داشتن میرفتن، این طرف که بیدار شد ترسید، جمعیت خندیدن، این دید تیرش نیست. پیغمبر فهموندن که چرا میخندید. ما یضحککم، چیه چرا میخندید؟ فقالو لا الا انا اخذنا نبل هذا ففزع، ما تیر اینو برداشتیم ترسید خندیدیم. حضرت فرمودن لا یحل لمسلم ان یروع عن مسلم، مسلمون حق نداره مسلمون رو به وحشت بندازه. این یک روایت دیگه اینه که میگن پیش پیغمبر بودیم، فقام رجل و نسی نعله، یکی پاشد و کفششو جا گذاشته بود، این کفششو جا گذاشت رفت، یکی دیگه این کفشو برداشت گذاشت زیر خودش، طرف رفت بیرون دوباره برگشت، بعد گفت که من رآهما فجاء الرجل فقال من رآهما، کی این کفشای منو دیده؟ این طرف برگشت گفت انا اخذتهما، من برداشتم. یه لحظه ترسید بنده خدا، گفت کسی کفش من ندیده؟ همینا خیلی کم. این گفت چرا من برداشتم؟ اینم با سرکارش نذاشتن ها، گفت چرا من برداشتم. از فهمونم فکیفه روعت المؤمن، چطور شما میتونی مؤمنو به وحشت بندازید؟ پیغمبر فهمون میگه منم بگشم گفتم ولدی بعثک بالحق ما اخذ دوما الا و انا العب، آبا شوخی کردم بازی بود. میگه حضرت دوباره گفتن فکیفه به روعت المؤمن، چطور شما مؤمنو به وحشت میندازید؟ بچ میترسونیش با اینکه خیلی ساده و عادی اصلا این وحشتای خیلی طبیعی، یعنی با این شایعات و کارهایی که میشه و این وحشتایی که تو دل مردم میندازن و این فضای مجازی، و میاد میگه که از صبح تا حالا 100 نفر جلوی چش خودم فقط مردن، و به دروغ میگن که آخوندا نذاشتن قم قرنطینه بشه، و هم تهمت هم ایجاد وحشت هم 100 تا عیب و رذیله است، از پس کدومش میخوای بد بر بیای بدبخت؟ کدومش میخوای جواب بدی؟ از پس کدوم یک از اینا که بهشون تهمت زدی میخوای بر بیای؟ میاد رو آنتن میگه که وزارت بهداشت، من میدونستم از فلان وقت که داشته کرونا میاد، وزارت بهداشت نمیدونسته برای چی قرنطینه نکنیم، برای چی فلان نکنیم، برای چی پروازا جلوش نگرفتیم. یه موجی از وحشت و ناامنی و با دروغ با تهمت بین مردم میندازه، چطور میخواد جواب بده؟ این حس وحشتی که بین مردم میفته چطور میخواد جواب بده؟ روایتی هم باز هست در مورد حرفی که باعث آزار بقیه میشه. اینم بگم روایت جالبی است، ببینید اینا خیلی چیز کاری است، این روایت کم خونده میشه. امام صادق علیه السلام فرمود که ان رجلا لقی رجلا علی عهد امیرالمؤمنین، روایت جالبیه. حالا جلوتر البته از این قبیل ماجراها داره ها، حالا من اینجا میخونم داستانش رو، جلو که خوندیم دیگه قاعدش دستمون باشه. یکی زمان امیرالمومنین علیه السلام یه مردی به یه مردی رسید، گفت انی احتلمتو به امک، من به مادرت محتلم شدم، جنوب شدم به مادرت. اینا مرافعه کردن پیش امیرالمومنین و طرف برگشت گفت انها دا افترا علی، این تهمت زده. حضرت فرمود چی گفته؟ گفت زعم انه احتلمه به امی، این میگه که به مادر من محتلم شده، به مادر من جنوب شده. خب دو تا معنا داره، یه معناش اینه که یعنی انگار با مادر من همبستر شده، یه معناش اینه که مثلا انگار خواب مادر منو دیده که محتلم شده. میگه امیرالمومنین، فقال امیرالمومنین علیه السلام فل عدل ان شئت اقمته لك في الشمس و جلدت ذله. اگه میخوای عدالت رو رعایت کنم، ببین این عدالت دیگه، میخوان این تو دنیاش خواستن رعایت بکنن، این بود، این برزخشی. حضرت فرمودن اگه میخوای من عدالت رو برای این جاری کنم، اینو باید تو خورشید نگه دارم، سایه‌شو با تازیانه بزنم، چون احتلام مثل سایه میمونه. ولکن نا سنضربه اذا اذاک حتی لا یعود یؤذی المسلمین. بابت احتلامش سایه‌شو میزنم، ولی اما به خاطر اینکه تو رو اذیت کرده خودشو میزنم. برفرض خواب مادرتو دیده، تو خواب محتلم شده، خب خواب بوده دیگه، اختیار خودش نداشته، سایه‌شو میزنم. ولی برای چی باید بیاد به تو بگه؟ اومده به تو گفته که آزارت بده، اینجا خودشو میزنم تا دیگه کسی جرأت نکنه مسلمونی رو آزار بده. ببینید چقدر یه جمله سا، یه شوخیه، یه حرفه، مگه چیه؟ حالا الانیا که ماشاءالله ننه بابای همو روزی 80 بار جلوی چشم میاره، این یه کلمه این شکلی گفته، دروغ هم نگفته، اون اذیت شده از این حرف. البته میدونسه او اذیت میشه و گفته، میدونسه غیرت او جریح دار میشه و گفته. این یه روایت. و حالا در گوشی صحبت کردن که باعث میشه بقیه اذیت بشن. فهمون هیچ دو نفر با هم در گوشی صحبت نکنیم، باعث آزار مؤمنی میشه، خدا هم از آزار مؤمن بدش میاد، این حق الناسه. حالا یه وقت در گوشی صحبت کردن، یه وقت با گوشی دستشه تو جمع، این هم حق الناسه دیگه، آزاره. هی میخونه میخنده، بقیه دارن حرف میزن محله میذاره. این هم یه مدله. و یه مدل دیگه هم بگم، اینم باز از حق الناسه که خیلی بهش توجه نمیشه و شاید خیلی هم کسی نمیگه، ابعاد وسیعی هم داره، در مورد بوهای آزاردهنده است که ابعادش هم وسیعه. پیغمبر کان یک رو یوجد منه ریحون یتعذى منها، پیغمبر بعدش میومد که از پیغمبر بویی منتشر بشه که باعث آزار بقیه بشه. خب مثلا مثال واضحش بوی سیر و پیاز و ایناست، بوهای دیگه هم شامل میشه، اونام حق الناسه. حتی مثلا بوی عرق، آدم تنش بو میده، این باعث میشه که بقیه اذیت بشن، تو مترو، تو تاکسی، تو اتوبوس، از بوی او بقیه آزار میبینن، اینم حق الناس. محمد ابن سلام میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم در مورد خوردن ان اکل البصل والکراث، پیاز و تره، از فهموندن که اینا رو بخواد پخته بخوره یا خام بخوره اشکالی نداره، اما اگه چیزی از اینا باعث بشه که بوی بد پیدا بکنه دهانش، این به مسجد نره تا یه وقتی بوی بد دهنش بقیه رو آزار نده. حالا بوی جورابه، بوی دهانه، حتی در مورد سیر و پیاز و اینا، سیب خوردنش روی سیر باعث میشه که بوی این کنترل میشه، اگه سیب رو خوب بچرخونن تو دهن آدم تونه، مثلا این ایام که خوبه دیگه، سیر و پیاز و اینا خوردنش این ایام برای کرونا اینا خوبه، اگه به نحوی باشه بعدش مسواک بزنه، سیب بخوره، اینجور چیزایی که بوشو میشوره میبره، خب مشکلی هم پیش نمیاد. خب اینم از بوی آزار دهنده. یه بخش دیگه چیزایی که آزار میده، کارهای بی خود کردن، با کارهای بی خود همنشینشو آزار بده، اینم حق الناسه. یه وقت عبادت آزار دهنده است، تو حرم وایسته داره زیارت میخونه بلند بلند، قرآن میخونه بلند بلند، ذکر میگه بلند بلند. ما گاهی میومدیم مثلا یه جای زیارت عاشورا بخونیم، پشت میکروفون بودیم، یکی بغل ما نشسته بلند بلند ذکر میگفت اللهم صل علی محمد، روی مغز قشنگ اسکی میرفت. خب این حق الناس، این ذکر، این ذکری به چه درد میخوره؟ یا فلان مسئول وایساده داره طرف شکایت میکنه آقا اینجا صد فلان وایساده، میگه ذکر میگه، این چه ذکر گفتن نیست دیگه، حالا تعبیر تند میشه به کار برد، ولی دیگه حالا من تعبیر تند به کار نمیبرم. میگه که پیغمبر فرمودن که لا یجهر بعضکم علی بعض، فرمودن که موقع نماز خوندن صداتون از صدای بقیه بلندتر نکنی، این باعث میشه که باعث آزار نمازگزار میشه، گاهی میبینی صدای اون معموم از امام بلندتره، اینا حق الناس همش. پیغمبر تو مسجد اعتکاف کردن، شنیدن که صدای مسلمان ها با قرائت بلند، بعد بلند بلند قرائت میکنن، پرده رو کنار زدن، فرمودن که بدونید که همتون در حال مناجات با خدایید، واسه آزار همدیگه نشین، تو قرائت صداتون از همدیگه بلند نکنید، یا تو نماز صداتون بلند نکنید، نه همش حق الناسه. فرمود که پیغمبر خدا هر وقت شب برای خوندن قرآن بلند میشد با صدای آهسته قرائت میکرد، همینقدر به ما میفهمون که آیه تموم شده، آیه دیگر شروع کرده، از صدای تنفسش میفهمیدیم و این از قرائتش چیزی نمیفهمید. گفتم پیغمبر یا رسول الله چرا بلند قرآن نمیخونی؟ حضرت فرمودن دوست ندارم با این کارم رفیقم و افراد خانوادم رو اذیت بکنم. گاهی با قرائت قرآن بقیه اذیت میشه، سخنرانی گوش میده اذیت میشه، مداحی گوش میده اذیت میشه، آهنگ گوش میده، موسیقی گوش میده، اون که هم اذیت میشن هم به گناه میافتن، موسیقی حرام هم رو مغز بقیه است که میری. یعنی قرآن هم باشه نباید بذاری آقا تو ماشین، مگه آدم هرچی باید بذاره بقیه گوش بدن؟ ما بچه‌ها سخنی میذاشتیم، بچه‌ها میگفتن بابا حوصله‌مون سر میره، رفتیم از این کتابای صوتی که فیلمنامه‌ای درست میکنن کتابا رو کلی دانلود کردیم تو ماشین که میشینیم، تازه بخوام مثلا چیز دیگه یا مثلا خاموش میکنیم رادیو رو ضبطو، بچه‌ها میگن بابا چرا از اینا نمیذاری؟ روشن میکنیم، هم یه چیزی گیرمون میاد، یه کتابی رو فیلمنامه کردن نمایش کردن، هم این بچه‌ها ارتباط برقرار میکنن. اینم حق الناس دیگه، بچه ما هم حق داره بگردن ما، تو سری خور ما که نیستش که، این جز یه قطعه از ماشین به حساب نمیاد که، آدمه، جز در و پنجره و اینا کارخونه نداده به ما اینو، این صاحب داره، صاحبش هم خداست، از پس حقوقم که بر نمیایم، خدا از سر تقصیراتون بگذره. چه خواهیم کرد با این حق الناس ها آجا، از این بچه و زن و پدر و مادر و آخر سال، این روزای آخر فقط بریم حلالیت بطلبیم با همین عنوان آقا آخر سالی و کرونایی و این حرفا که حلالمون کنن واقعا. و از پس این حق اینجوری اگه باشه که یه قرائت قرآنی که آزار بده، حق حالا صدای تلویزیون و چه میدونم دیر اومدن و زود رفتن و و بقیه کارا بقیه کارا بقیه کارا، هزار تا کار داریم، صبح تا شب بشیم فکر بکنیم چقدر اینا باعث اذیت و آزار بقیه میشه، جورابشو پرت میکنه وسط اتاق، لباسشو آویزون نمیکنه، رخت خوابشو جمع نمیکنه. این یه مورد، چند موارد این شکلی بخوایم حساب بکنیم خیلی میشه، خیلی میشه، خیلی میشه. پدری از ما در آمده است آقا، تک تک اینا رو اگه بخوان حساب برسن، پیغمبر میفهمه من آزار نمیدم، این همسر من، اونا عشقشون شاید به این بوده که صدای قرآن پیغمبر بشنون، میفهمه من آزار نمیدم. میگه روز جمعه یه مردی اومد به مسجد، از روی شونه های مردم رد شد در حالی که پیغمبر خطبه میخون، حضرت وسط خطبه به این بابا فهمونن که اجلس، فقط آویتا، اجلس معنای خوبش میشه بشین، معنای غیر خوبش میشه بتمرگ، اجلس فقط آویتا، بشین با ملت رو اذیت کردی، میخواد بره به زری برسه. حالا الان این که خیلی مثلا بعضی ارادت به امام رضا دارن، میرن در رو میشکنن که بگن ما میخوام بریم تو، بعد زائر مثلا خادم امام رضا رو فوش ناموس بهش میدن، میخوام بگن یا امام رضا خیلی نوکرتی. اون وقتی که عزیز من میتمرگی در منزل و به کسی فوشی نمیدی، کاری نمیکنی، چیزی نمیگی، به مراتب به امام رضا نزدیکتری تا اینکه میای اون پشت در میشکونی و فوش میدی و داد و بیداد میکنی، تهمت میزنی، دریوری میگی. امام رضا اونجا نیست، اونجایی که تو الان رفتی بر زیارت، امام رضا اونجا نیست، امام رضا با شما کاری نداره. اونجا میگفت که اون عالم بزرگوار میگفت من کودک بودم و یه شب سحر پدرم منو بیدار کرد برای عبادت، پاشدم و دیدم همه چراغای همسایه‌ها خاموشه، گفتم که بابا جان این مردم هیچ کی اهل سحر نیست، اهل تهجد نیست، الحمدلله ما فقط امشب پاشدیم عبادت میکنیم. گفت پدرم به من گفت پسرم ای کاش تو هم شب میخفتی و غیبت مردم را نمیکردی، تو هم میخوابیدی بهتر بود تا بیدارشی غیبت کنی و سوءظن داشته باشی. این میشه همین، فهم بشین اذیت نکن، بشه رو سر جمعیت رد میشی، میخواد بیاد بشه جلو نزدیکتر باشه، چنده صفحه اول ثواب داره، یه فکر کرده مال این حالته که رو سر و کله ملت بره، چنده بالا سر حضرت مثلا دعا مستجابه، اونجا نماز داره، فکر کنه مال اینجاست، وقتی هم که آزار دیگران بشه بازم ثواب داره، اینا که نیستش که. و یکی دو تا روایت دیگه هم بخونم و تمام. خیلی روایت جالب است، پیغمبر فرمود هر کی که صف اول رو رها کنه، حالا صف اول چقدر ثواب داره فرمود، اگه میدونستی چقدر ثواب داره با شمشیر همدیگه رو میزدیم که صف اول قرار بگیرید، صف اول نماز جماعت، الان نه به هم پاس میدن. حالا میفرماید این صفحه اولی که اینقدر ثواب داره، اگر ترس این که به کسی آزار برسونی صفحه اول رو رها کنی، خدا برات اجر صفحه اول رو دو برابر میکنه بهت میده. پس بعضی هستن صفحه بعدی باید میسن، ثوابشون از اونی که صفحه اول بایستاده بیشتره. کیان؟ اونایی که از ترس این که وقت به بقیه آزار نرسه صفحه اول نمیرن. الان اونایی که از ترس این که بقیه بیمار نشن، گرفتاری به بقیه نرسه، از خونه بیرون نمیرن، مسجد نمیرن، حرم نمیرن، جایی نمیرن، اینا دو برابر ثواب حرم بهشون میدن. هر وقتی دلش به این میفته که ای کاش من میافتم حرم و بسته است، همونجا یه ثواب مضاعف بهش میدن. این روایت دیگه قاعده که این روایت میفهمیم. پیغمبر به عمر ابن خطاب فرمودن یا عمر انک رجل قوی، عمر تو آدم قوی هستی، پرزوری، لا تزاحم علی الحجر فتؤذی الضعیف. روایت جالبی است، خیلی در خور دقته. فهمود که به طرف حجر الاسود فشار نیاریم، باعث آزار افراد ضعیف میشه. روی این بشین فکر بکنید و خیلی مسائل خودتون با خودتون دیگه تو ذهن بیارید دیگه، من خیلی دستم باز نیست برای اینکه تحلیل بکنیم روایت. فهمود اگر خلوت بود بیا دستتو به حجر بزن، وگرنه به طرفش رو کن و یا لا اله الا الله الله اکبر بگو برو. خب این شامل ذری هم میشه، می فشاری مردم را، کنسانتره میگیری از ظاهرهای امام رضا که دستت به ذریح برسه. این اجری ثوابی چیزی نداره عزیزم، این همش حق الناسه. امام رضا تو ذریح نیست، امام رضا تو نقره ها نیست. اگه خلوت بود برو، اثر داره، خوبه. فشاره، اصلا داخل سهم نرو. میگه محمد عاشق غلام رضا فقیه اکثر اوقات داخل حرم اصلا نمیشد، تو سهم سلام میداد، زیارت میکرد، میرفت و شاید هم سلام میده جواب سلام میگیره. آقای بهادینی همینطور بود. به این اذیت نرسوندنه میری بالا، سید میشی، آقا میشی، آزار نرسون بقیه. یه کسی در مورد طواف از امام صادق سوال کرد که آقا طواف تند باشه یا کند. حضرت فرمودن هیچ کدوم از دوتا ایراد نداره، هر کدوم که آزار بقیه توش نباشه همون انجام بده. اذیت نکن بقیه رو. اگه تندش اذیت میکنه تند نرو، اگه کندش اذیت میکنه کند نرو. یه وقت بقیه تو مطاف تو مسعا دیدی دیگه، یه جایشو مهتابی زدن اینجا همه تون میرن، اونجا کسی آروم بره راه بقیه رو میبنده. تو ماشین هم همینه دیگه، با 8 با 70 تا سرعت ما لاین آخر وایساده. بابا اینجا ما 120 تایی هست، هرچم چراغ میدیم ور من نمیره، این حق الناس. با 120 داره تو لاین اول میره، این هم حق الناس. یا میاد از سمت راست یه چیزی جهید و رفت، بدرخشید و برفت، ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد. خب و تو روایت داره، بخونم بازم یا نه؟ خسته شدی؟ یکی دو تا دیگه روایت بخونم تموم. اینا باز خودش حق و ناس نشه، آزار ندیم شما رو. میفرماید که تو مکه یه مردی از وابسته‌های بنی امیه به نام ابن ابی عوانه بود، با اهل بیت دشمن بود. هر وقت امام صادق یکی از بزرگان اهل بیت رو وارد مکه میشدن میدید بهش جسارت میکرد. یه روز امام صادق علیه السلام تو طواف بودن، اون مرد اومد نزدیک حضرت و گفت یا ابو عبدالله درباره استلام حجر چی میگی؟ دست کشیدن روی حجر الاسود. حضرت فرمودن پیغمبر استلام حجر میکرد. گفت اما ندیدم تو استلام بکنی، میخواست مثلا متلک بندازه، ندیدم سمت ذریح بری استلام حجر بکنی و جلوها بری. حضرت فرمودن که خیلی زیباست، اینا درس برا ما، خیلی تو اینا نکته است. حضرت فرمودن اکره و ان اوذی ضعیفا او اتعذى، کراهت دارم یادم ضعیفی رو اذیت کنم، آزار برسونم. بعد گفت که فقط زعمت ان رسول الله استلمه، تو که میگی که پیغمبر میره به استلام میکرد، یه منظورش میگه این پیغمبرم آزار میرسون، فشار میابر اتعظام داره، نمیخوام خودم اذیت بشم تو فشار برم. گفت تو که میگی که پیغمبر استلام میکرد، حضرت فرمودن بله، ولیکن کان رسول الله اذا رأوه عرفوا له حقه. خیلی پاسخ حضرت فوق‌العاده است. و انا فلا یعرفون لی حقی، هم جای خنده داره هم جای گریه داره این فرمایش امام صادق. فهمیدن که پیغمبر رو وقتی مردم میدیدن حقش رو ادا میکرد، راه باز میکرد اون بره استلام حجر کنه، ولی وقتی منو میبینن کسی حق منو ادا نمیکنه، راه بر من باز نمیکنه، حق امامت منو کسی نمیدونه که بخوان راه باز کنم من برم استلام حجر کنم، واسه من جلو نمیرم که کسی اذیت نشه. خیلی تو این نکته است، خیلی توش نکته است. و روایت آخر حضرت فهموندن که محل سجده رو، خب این مهرا و سنگای قدیم و اینا داغ میشد دیگه تو اون گرما، مسجدام که سایبون نداشت، زیر آفتاب بود. اینا سر که میذاشتن به پیشونه که میذاشتن رو خاک و سنگ و اینا داغ بود، فشار میومد. بعضی میپرسن آقا اشکال نداره ما فوت کنیم به محل سجدمون؟ داغ خیلی داغه، فوت کنیم که این چه نشه. حضرت فرمودن که اشکال لا بأس به نفخ فی الصلاة، اشکال نداره تو سجده فوت بکنی فی موضع سجود، مالم یعد احدا، به شرط اینکه واسه اذیت و آزار بقیه نشی. یکم رفته بغل تو سجده هی فوت 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 رو مخ این، مثلا این گوشیایی که سایلنت نمیکنن هی صدای پیام میاد، اینم حق الناس، اینم آزار. نه شما راحت بشید چیزی نشیدم به خودتون نگیرید. خلاصه آقا جان اینا همه مصادیق آزار بود و همه اینها رو در عالم برزخ انشالله خواهیم دید، اثراتش رو خواهیم دید. خدا به دادمون برسه، خدا فقط نجاتمون بده. ما با این وادی حق و ناس و این مسائل و اینا چه خواهیم کرد فقط خودش میدونه. خدا با بروی اهل بیت ما رو خلاصی و نجات از گرفتاری های حق و ناس عنایت بفرمون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.